مؤمنان خداجو نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و شما را به عزت منان می سپاریم. وقتتان بخیر، عیدتان مبارک و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد محمد غفاری.
عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که با ما بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. @radiodari نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست که اونجا هم میتونین ما را دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سخنگوی طالبان: رابط ما با جهان در حال گسترش است. تشدید روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان. و و کشف اسناد همکاری پنهان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت دهمین امام همام، حضرت امام هادی علیه السلام را. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سفرهای اخیر مقامهای ارشد حکومت طالبان با کشورهای مختلف و سفر مقامهای خارجی به افغانستان را نشان دهنده دیپلماسی فعال حکومت سرپرست دانست. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش سفرهای مقامهای حکومت طالبان به بیرون از کشور در کمتر از یک ماه پسین، روسیه، چین، ایران، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان میزبان این سفرهای مقامات ارشد حکومت طالبان بودند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید دیپلماسی فعال حکومت طالبان باعث شده تا مقامهای حکومت طالبان و کشورهای مختلف سفر کنند و نیز مقامهای خارجی به افغانستان بیایند. آقای مجاهد تاکید میکند که آنان خواهان گسترش و بهبود رابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام کشور هاست.
سفرهای اخیری مقامات امارت اسلامی افغانستان به کشورها و همچنان سفرهای مقامات کشورهای دیگر به افغانستان در خصوص همسایه ها خودش وانمود کننده ازی است که افغانستان در بعد دیپلماتیک هم بسیار فعال و خوب است و رابط خود با کشورها را هر روز نسبت به روز گذشته تقویت می بخشه که به نفع منطقه و کشورها هست و همچنان به نفع افغانستان. این حالت وانمود کننده ازی است که امارت اسلامی افغانستان هم در بعد دیپلماتیک و هم در بعد اقتصادی خواهان گسترش رابط با کشورها هست.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر بر این باورند که ادامه گفتگوی مقامهای کشورها با افغانستان و سفر مقامهای ارشد حکومت طالبان به کشورهای مختلف در حل اختلاف‌ها و چالش‌های موجود میان کابل با جامعه جهانی مهم است.
سفرهای اخیر مقامات امارت اسلامی افغانستان و کشورهای مختلف نشان دهنده عزیز که کشورهای مختلف بالای امارت اسلامی افغانستان اعتماد نموده و می‌خواهند که تعامل بیشتر با ما داشته باشند و از هر نگاه این به نفع مردم افغانستان تمام میشه.
گفتنی است که اکثر سفرهای مقامهای حکومت طالبان به کشورهای همسایه و منطقه متمرکز بر مسائل اقتصادی، تجارتی و جذب سرمایه گذاری های خارجی برای افغانستان بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که تلاشها برای بازگرداندن مهاجران بدون مدرک از جمله مهاجران افغانستانی را به گونه چشمگیری تشدید کرده است. وزارت داخلی پاکستان در اعلامیه دیروز از افغانستانی‌های مقیم این کشور خواست تا به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. این وزارت تأکید کرده است که با بازگشت کنندگان به ویژه زنان، اطفال و سالمندان با احترام رفتار خواهد شد و برای آنها امکانات غذایی و بهداشتی فراهم می‌گردد. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی پاکستان، اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانستانی موسوم به ECC از اول آپریل آغاز شده و تاکنون ده ها هزار افغانستانی از این کشور اخراج شدند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که از اکتبر 2023 تاکنون بیش از یک میلیون مهاجر بدون مدرک از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان به شدت ادامه دارد. وزارت داخلی پاکستان همچنین هشدار داده است که هر گونه ممانعت از روند بازگشت مهاجران، استخدام یا اسکان آنها و انجام معامله با مهاجران بدون مدرک با اقدامات سخت گیرانه مواجه خواهد شد. مولوی نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، در سفرش به ایران از شفاخانه و دانشگاه طبی بقیت الله دیدن کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله در جمهوری اسلامی ایران دیدن کرد. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت‌عامه در سفرش به جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان و دانشگاه طبی بقیت الله دیدن کرده است. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید جلالی با مسئولین این مرکز طبی در مورد تبادل تجارب صحی، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. فکوری بهشتی نماینده پیشین مجلس نمایندگان و کارشناس مسائل سیاسی این دست از سفرها و دیدارها از جمله دیدار وزیر صحت‌عامه با مسئولین بیمارستان و دانشگاه بقیت الله را ارزشمند خوانده به همکاری بین دو کشور تأکید کرد و گفت
دید و بازدید وزیر صحت‌عامه افغانستان با شفاخانه بقیت الله و با مسئولین دانشگاه بیمارستان در ایران و وعده و همکاری اونها با افغانستان میتونه فرصت جدید را برای افغانه ایجاد بکنه و در قسمت تداوی و رفع مشکلات صحی کمک میکنه.
در این حال وزارت صحت‌عامه میافزاید مسئولان بیمارستان و دانشگاه یاد شده به ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان و تداوم همکاری ها با افغانستان اطمینان دادند. وزیر صحت‌عامه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفر رسمی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران با آن کشور سفر نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اسناد عملیات اخیر وزارت اطلاعات ایران نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل داشته است. بر اساس گزارشات، اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که نامه‌های رسمی و محرمانه ایران به آژانس از طریق کانال‌های پنهان به نهادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی منتقل شده است. این موضوع با وضوح نشان دهنده نقض حریم اطلاعاتی و بی‌طرفی آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای ایفای نقش بی‌طرفانه و ابزاری در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره افشای نام دانشمندان هسته‌ای ایران از طریق آژانس منتشر شده بود که منجر به ترور تعدادی از این فرهیختگان شد. کشف اخیر سابقه مشکوک آژانس در نقض حریم اطلاعاتی کشورها را تایید می‌کند. این موضوع می تواند به تغییرات جدی در سیاست‌های ایران در قبال آژانس منجر شود. با توجه به ماهیت افشاگری‌های اخیر انتظار می‌رود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات دیپلماتیک قاطعی را در قبال این تخلفات آشکار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد. وزیر امور خارجه ایران با هدف شرکت در 22مین دوره مجمع جهانی اسلو وارد نروژ شد. سید عباس رقچی وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در 22مین دوره مجمع جهانی اسلو با استقبال مقامات محلی و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد میدان هوایی اسلو پایتخت نروژ شد. سخنرانی در مجمع جهانی اسلو و ملاقات با مقامهای عالی رتبه نروژ و سایر کشورها و صاحب نظران بین المللی حاضر در این رویداد از برنامه‌های وزیر امور خارجه ایران در این سفر خواهد بود. در پی تشدید درگیری‌ها میان معترضان به سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در ایالت کالیفرنیای آمریکا، مقررات منع رفت و آمد در شهر لس‌آنجلس برقرار شد و صدها نفر نیز تاکنون توقیف شدند. کارن بس شاروال لس‌آنجلس شب گذشته به وقت محلی سه‌شنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد که مقررات منع رفت و آمد در بخشی از مرکز این شهر از ساعت 8 شب تا 6 چهارشنبه اعمال خواهد شد. شاروال لس‌آنجلس با بیان این که مقررات منع رفت و آمد چند روز طول خواهد کشید مدعی شد. مقررات منع رفت و آمد یک مایل از شهر 502 مایلی لس‌آنجلس را پوشش می‌دهد. این مقام شهر لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا گفت من فردا با رهبران منتخب و مقامات اجرایی قانون در مورد ادامه منع رفت آمد مشورت خواهم کرد، اما مطمئنن انتظار داریم که این منع رفت آمد چند روز طول بکشد. همزمان جیم مکدانل رئیس پلیس لس‌آنجلس نیز در کنفرانس خبری گفت دستگیری های معترضان با طور قابل توجهی افزایش یافته است. رئیس پلیس لس آنجلس گفت که مقامات روز سه‌شنبه 197 نفر را توقیف کردند. در پی درگیری میان مردم و پلیس آمریکا بر سر اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ دستور اعزام 4100 نیروی گارد ملی و 700 تفنگدار آمریکایی را بدون درخواست و هماهنگی با فرماندار ایالت کالیفرنیا داده است. سخنگوی طالبان: روابط ما با جهان در حال گسترش است. تشدید روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان. و کشف اسناد همکاری پنهان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که سفر مقامات طالبان با کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده است، سخنگوی حکومت طالبان دیپلماسی فعال این گروه را دلیل سفرهای متعدد مقامات طالبان با کشورهای مختلف می داند. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. سفر مقامهای حکومت طالبان به کشورهای مختلف از جمله منطقه در این اواخر افزایش یافته است. سخنگوی حکومت طالبان گفته که دیپلماسی فعال حکومت طالبان باعث شده تا مقامهای طالبان به کشورهای مختلف سفر کنند. گفتن است که اکثریت سفر مقامهای حکومت طالبان به کشورهای همسایه، منطقه و جهان متمرکز بر مسائل اقتصادی و تجارتی بوده است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. افزایش سفر مقامهای حکومت طالبان و کشورها برای گفتگو روی مسائل مختلف به ویژه اقتصادی و یا اشتراکشان در نمایشگاه‌های بین‌المللی را چگونه بررسی میکنید؟
سلام حضور شما و همکاران محترمتان و از طریق رادیو و بینندگانتان و شنوندگانتان در سراسر دنیا، ما سلام و عرض ادب دارم برای شما و تمام همکارانتان. محترمات تقدیم میکنم. خدمت عرض کنم که در خصوص سفرهایی که فعلا صورت گرفته رئیس و انجام میشه و است مدت خاص ادامه داره، به خاطر مسئله جلب سرمایه گذاری یا جلب شرکت های دارای فناوری و تکنولوژی در افغانستان، به دلیلی که افغانستان نیازمند شرکت هایی هست که دارای تکنولوژی فناوری های نوین باشه در خصوص راه‌سازی تونل و تمام زمینه های مختلف. فعلا هم شما در جریان هستین که سفر وزیر محترم تجارت و صنعت افغانستان به ازبکستان صورت گرفته. در چهارمین نشست اقتصادی ازبکستان که در حقیقت در این 100 تا کشور حضور دارن و یکی از بزرگترین کنفرانس ها و در حقیقت زمینه سرمایه گذاری و تجارت و مسائل اقتصادی در آسیای میانه است که آسیای مرکزی و تمام کشورهای آسیه و همچنین کشورهای آسیه که در تمام خصوصا در جنوب شرق آسیا و اروپا جای مختلف در این دعوت شدن و در این کنفرانس حضور دارن و این کنفرانس میتونه که همو زمینه های سرمایه گذاری و زمینه های نیازمندی های سرمایه گذاری در افغانستان وزیر محترم تجارت ارائه بده و جلب سرمایه گذاری داشته باشه. شما بهتر میدانین که هر کس در افغانستان در مسند قدرت قرار میگیره یا وزیر میشه، او باید خودش بعضی شایستگی ها را انجام بده و خودش برنامه ها بگیره. این برنامه هایی رو که فعلا ما شما میبینیم در طول مدت 3 سال اکثرا در کمیسون ها و در کنفرانس ها یا در نمایشگاه ها و شرکت میشه، بحث دیپلماسی اقتصادی در او زیاد پررنگ است، به دلیلی که آقای وزیر تجارت آقای نوردین عزیزی یک تاجر است، یک تاجری است که وابسته به یک خانواده تاجر است و همیشه در افغانستان حضور داشتن و اما شیوه های تجارت بسیار به خوبی بلد است. او خاطر شرکت میکنه در این کنفرانس ها و در این نمایشگاه ها تا جلب سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان بکنه. اما ببین که بسیار وزارت های دیگه است، به او شکل ما نمیبینیم که همگی به می شکل برنامه ها داشته باشه، چون وزارت های سکتوری دیگه است که میتونه خیلی جلب سرمایه گذاری داشته باشه و وزارت تجارت و وزارت پالیسی ساز زست که در حقیقت یک پالیسی میسازد، دعوت میکنه و مردم تشویق میکنه جهت سرمایه‌گذاری به افغانستان. اما وزارت های دیگه است که پروژه ها را میتن. اگر واقعا مثل آقای عزیزی اگر دیگرام جد و جهد بکنن به می شکل در کنفرانس ها، در نمایشگاه ها، در سراسر دنیا شرکت کنن، برن تشویق بکنن، آمادن شرکت های خارجی و زمینه اشتغال و کار برای افغانستان است و در افغانستان فعلا از همه چیز که فعلا مردم ما برای کار و اشتغال نیاز داره. باید ما اقتصاد و تجارت هم مبرا بکنیم از مسئله سیاست. حکومت ها در طول تاریخ رفت آمدان های زیادی داشتن، اما تجارت است، اقتصاد است که برای مردم یک لقمه نان حلال پیدا میکنه و فعلا از هر شرایط دیگر مردم افغانستان به یک اقتصاد پویا، به یک اقتصاد شگوفا و یک کار و اشتغال نیاز دارن.
بله، خوب همینطور که گفته شد، اکثریت سفر مقام های حکومت طالبان به کشورها و برعکس سفر هیئت های خارجی به افغانستان متمرکز بر مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری بوده. خوب فکر می کنید که چقدر این گفتگوها و سفرها نتیجه داشته برای اقتصاد و تجارت افغانستان؟
بیشترین سفرهایی که فرمودین که صورت میگیره به افغانستان همیشه اقتصاد میور بوده و صحبت از اقتصاد بوده و سفرهایی هم که از داخل صورت میگیره داخل افغانستان به خارج همیشه بس اقتصاد بوده. فعلا در دنیا چیزی به گفتن هیچ جای چیزی نیست، مثال که ما مسائل دیگه رو مطرح کنیم کار نیست. فعلا نگانه کاری که میتونن مطرح بکنن و صحبت بکنن مسئله اقتصاد است. اقتصاد است که تغییر میاره، اقتصاد است که زیربنای کشور عوض میکنه، اقتصاد است که رفاه میاره، اقتصاد است که مردم از مهاجرت های بیرویه نجات میده، اقتصاد است که مردم از این مشکلات بیروزگاری که فعلا ما داریم از این نجات پیدا میکنه. سفرهایی که ما صورت میگیره در بیرون اکثرا تشویق سرمایه گذاری میکنن، مردم این کار خوبی است. اما سفرهای دیپلماتیکی که ما شاید بدیم میشه در افغانستان فعلا صورت گرفته و صورت میگیره، میان بحث اقتصاد صحبت میکنن، دولت ها و دولت مردم همیشه همو روحیه مطالعاتی دارن، یعنی در حقیقت میان یک مطالعات میکنن. اکثرا دیدگاه های دولت مردم دیدگاه های سیاسی است، زیادتر چتر اقتصاد پیشه میکنن و نمو تحت چتر اقتصاد صحبت میکنن، اما زیاد همو دیدشان دیدی سیاسی از دولت ها و میخوان که ببینن که چی چیز مثال به اساس منافعشان تامین کننده منافعشان در افغانستان میباشه.
خب به نظر شما گسترش تعاملات اقتصادی و تجارتی و روابط با کشورها چقدر برای حل مشکلات کشور مثل بحران اقتصادی، فقر و بیکاری مهم است؟
یا سفرها یا خود در بخش اقتصادی سیاسی که شما فرمودین سفرها صورت نگیره، مسئله ایست که باید دولت مردا در کابل باید کوشش بکنن که منافع وطن در اونجا در نظر بگیرن، به اساس منافع اقتصاد میوار کار بکنن. درست است ما خیلی سفرها داشتیم و سفرهای زیاد از کشورهای بزرگ دنیا شروع تا کشورهای مختلف، کشورهای بزرگ همسایه ما، شما همیشه در افغانستان سفرها فعلا هم ادامه داره در طول 4 سال، اما یک مکانیزم اساسی که مثال به هر کشور یک مجمع یا یک سیستم را ایجاد بکنن با ولایت‌های مختلف و جاهای مختلف به اساس همو برتری فناوری‌های که هر کشور مثال داره و بعضی تکنولوژی داره که منحصر به فرد به او کشور است، به او اساس ما تشویق کنیم که سرمایه‌گذاری در افغانستان کنن. حتی شرکت‌های خصوصی چنک وقتی که مراجعه میکنه ایره حمایت بکنه، دولت ها تشویق بکنه و ما در افغانستان باید کوشش کنیم که در داخل حمایت بکنیم از سرمایه گذاری خارجی. مسئله اساسی کلن در خود داخل افغانستان است. ما باید در داخل تغییرات خوب در خصوص اقتصادی، قوانین، حمایت، چتر حمایتی و بانک ها در خصوص حمایت، بیمه ها را ایجاد کنیم که برگشت سرمایه بیمه شوه، آوردن سرمایه به شکل اساسی باشه. فعلا اینیا زیاد مشخصات یا زیاد معلوم نیست. مثال کسی که باید سرمایه‌گذاری میکنه میلیون ها دلار یا میلیارد ها باید وارد افغانستان کنه، چی طریق وارد کنه؟ یا مثال مسئله بانک ها باید طور اساسی اعتمادی که مردم افغانستان با بانک ها داشت و برگرده و بانک های خصوصی که مشکلات داره مشکلشان باید حل شود. سنترال بانک، بانک مرکزی که اجازه نامه داده باید تمام بانک ها $200 ماهی چیست نه تن روزی برای مردم، باید پولای مردم برگردن، اعتماد مردم بازگرده، یک سوبسید یا یک پول عظیمی باید بانک مرکزی و دوش بگیره و بانک ها را مثال به شکل اساسی ایا بکنه یا قرضه بده و بانک ها دوباره از او بانک ها گرفته میشه. به او خاطر یک راه حل اساسی در اقتصاد در افغانستان باید سنجیده شد. ما فعلا در بانک ها مشکلات عظیمی داریم در افغانستان و خود مشکلات متزلزل بودن بانک ها باعث میشه که شرکت های خارجی و تاجرهایی که مثال بخواهند یک سطح نامیدی ایجاد میشه.
تشکر شما جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات میگویند با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید شده است. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش میدهد.
در سایه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بازار انرژی در افغانستان، مقام‌های اداره نفت و گاز ولایت هرات می‌گویند که با اجرای تدابیر جدی، نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید یافته است. اقدامی که به باور این مقام‌ها هم بر کیفیت مواد وارداتی تاثیرگذار بوده و هم به افزایش عواید دولتی انجامیده است. سخنگوی اداره نفت و گاز هرات می‌گوید از زمان شکلگیری حکومت امارت اسلامی بارها به وارد کنندگان تاکید شده که در زمینه کیفیت مواد وارداتی توجه کافی داشته باشند. به گفته او تا کنون هزاران تن مواد نفتی و گاز که فاقد معیارهای لازم بودند از مرزها برگشت داده شدند. او تاکید دارد که روند اصلاحات در این اداره موجب افزایش قابل توجه درآمدها شده و اعتماد مردم به بازار انرژی رو به بهبود است.
بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی تا 14-23 که ما توانستیم از طریق فروش امته نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم، همچنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمد ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و همچنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم، از طریق از او امته نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبرند.
در بازار پر رقابت نفت و گاز هرات شماری از تاجران نیز میگویند در همکاری با حکومت تلاش کردند تا مواد بیکیفیت وارد کشور نشود. یکی از این تاجران میگوید واردات مواد بیکیفیت نه تنها به تجارت ما لطمه میزند بلکه اعتماد مردم را نیز از بین میبرد. ما از هر اقدام اصلاحی در این بخش استقبال میکنیم.
پدې معنی نه چې هغه موږ له اصلي ځای چې منفي یا خراب تیل را بار کړي موږ سهال ته کله خرید کوو.
این به این معنی نیست که ما تیل بی کیفیت رو از خارج کشور وارد کنیم. ما بارها به کشور مبدا اعلام کردیم که تیل بی کیفیت رو به افغانستان نفرستند. با آنها توصیه کردیم که تیل و یا گازی که برای افغانستان فرستاده می شود حتما باید با نرم و استاندارد این کشور مطابقت داشته باشد. اما متاسفانه مشکلاتی هم بر سر راه ما هست. ترانسپورت ما مشکل دارد و به این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
توای دا وا چې کله کله په غټ ټانکرانو کې څه مشکلات اسرایلی په یو کم شی باندې هغه منفی تولاش
بنزین که حساب ما وارد میکنیم در ساعت منطقه و در ساعت افغانستان نمونی نیه و بهترین و با کیفیت ترین مواد نفتی به شمار میره.
در این حال فرمان تازه ی سوی رهبری حکومت صادر شده که واردات نفت و گاز غیر استاندارد را ممنوع کرده است، فرمانی که به گفته تجار به موقع و مورد نیاز بوده است. تاجران تاکید میکنند مواد بی کیفیت سالهاست که سبب آسیب به وسایل مردم و حتی حوادث ناگوار شده است. حالا که حکومت این موضوع را جدی گرفته ما نیز حمایت میکنیم.
این حکم و این فرمانی که داده شده با تطبیق از این ما شاهد واردات تیل با کیفیت و قطع واردات تیل هایی که از کیفیت درست برخوردار نیه و زیان‌آوره، انشالله که از واردات از اونا جلوگیری میشه و این تا همه تاجران وارد کننده مواد نفتی از این مورد کار استقبال میکنند.
ما از این استقبال میکنیم. خواسته های ملت همینه که همه چیز با کیفیت و با نرم و استاندارد داخل افغانستان شد.
اداره نفت و گاز هرات با ارائه آمارهای تازه اعلام کرده است که روزانه 140 تانکر از مرز اسلام قلعه و 80 تانکر دیگر از مرز ترغوندی وارد کشور میشوند. تمام این تانکرها که عمدتاً گاز می باشد تحت نظارت دقیق تست کیفیت شده و سپس اجازه ورود می یابند. این میزان واردات نشان دهنده وابستگی شدید بازار داخلی به مواد وارداتی است و لزوم نظارت بر کیفیت آنها را دوچندان می کند. محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات:
خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته از طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهدی از این هستیم که تیل بی کیفیت در مرزها کنترل چک میشه و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد میشه.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات نیز با تاکید بر جدیت این روند میگوید جلوگیری از ورود مواد بی کیفیت در اولویت کاری اداره محلی است و با هر فرد یا نهادی که در این زمینه تخلف کند برخورد قانونی خواهد شد.
از آنجایی که تیل‌های بی کیفیت مسبب مشکلات صحی و باعث آسیب رسیدن به وسایل نقلیه شهروندان می‌گردد، به همین اساس اداره محلی ولایت هرات متحد به این است تا از ورود هر نوع تیل بی کیفیت جلوگیری نماید و با متخلفین برخورد قانونی و جدی داشته باشند.
در حالی که مردم افغانستان به ویژه در فصل گرما و زمستان به شدت به انرژی وابستند، نظارت مؤثر بر واردات نفت و گاز میتواند از یک سو از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سلامت و ایمنی عمومی را حفظ کند. اقداماتی که در هرات در حال اجراست اگر با شفافیت و استمرار همراه باشد میتواند الگویی برای دیگر ولایت‌ها و حتی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در بخش انرژی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. و نوبت رسید به آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید حکومت طالبان بر گسترش روابط با جهان. و نگاهی به فصل چهارم لیگ فوتسال افغانستان. بیست و دومین دوره نشست اسلو قرار هست که امروز در پایتخت ناروی آغاز به کار کنم. بر اساس اطلاعات دو منبع دیپلماتیک غربی، مسئله افغانستان یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این نشست بود. هنوز اخباری در زمینه حضور هیئتی از طالبان در این نشست منتشر نشده. بر اساس وبسایت رسمی این مجمع، این دوره از مذاکرات غیر رسانه‌ای و محرمانه برگزار میشد تا فضای امن برای بحث درباره مناقشات و راه‌های صلح‌آمیز فراهم شود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای شرکت در این نشست به اسلو سفر کرده. پیش بینی میشه که وی در حاشیه این مجمع با مقامات غربی دیدارهای دو جانبه داشته باشد، اما موضوع دقیق این گفتگوها هنوز فاش نشده. این نشست در حالی برگزار میشه که جامعه جهانی به دنبال یافتن راه حلی برای تعامل با طالبان و رسیدگی به بحران‌های انسانی در افغانستان است. با توجه به محرمانه بودن گفتگوها، احتمال داره که پیشنهادهای جدیدی برای کاهش تنش‌ها یا بهبود وضعیت بشردوستانه در افغانستان مطرح شود. در صورت حضور نمایندگان طالبان، این نشست میتونه به اولین تماس غیر مستقیم یا مستقیم میان این گروه و غرب در ماه‌های اخیر تبدیل شود. از سوی دیگر حضور ایران هم نشان دهنده تلاش تهران برای نقش آفرینی در تحولات منطقه است. در همین حال سخنگوی طالبان با اشاره به سفرهای برخی دیپلمات‌ها و هیئت‌های خارجی به افغانستان و سفر مقام‌های این گروه به خارج از کشور گفت روابط طالبان با کشورهای جهان در حال گسترش است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که سفرهای اخیر مقامات امارت اسلامی افغانستان به دیگر کشورها و همچنان سفرهای مقامهای دیگر کشورها به افغانستان نشان دهنده آن است که افغانستان روابط خودش را با دیگران تقویت می‌کند که به نفع منطقه و افغانستان است. مجاهد تأکید میکنه که امارت اسلامی خواهان گسترش و بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی با تمام کشورهاست.
افغانستان هم میخواه با می کشورهایی که یادآوری شده رابط خوب داشته باشه و همکاری های آنها را هم در بعدهای مختلف نیاز داره و از طرف خودم اطمینان میده به تمام کشورها که هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه اقتصادی رابط بهتر و بیشتر میخواهیم و اطمینان کلی هم از خاک افغانستان داده میشه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمیشه و اجازه داده نخواهد شد. موضوعات داخلی افغانستان خود افغانان به او رسیدگی میکنند چون نیاز داخلی است و تقاضای مردم و همچنان خواستها و پیشنهادات مردم ما مد نظر گرفته خواهد شد، ولی کشورهای دیگر باید در مورد افغانستان مکلفیت های خود را که ارتباط با آنها داره مد نظر بگیرند که در بخش های مختلف از افغانستان حمایت صورت بگیره.
دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد آمار شهیدان خبرنگار و فعالان حوزه رسانه در نوار غزه به 227 تن افزایش یافته. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد با شهادت مؤمن محمد ابوالعوف خبرنگار فلسطینی آمار شهیدان خبرنگار و فعالان حوزه رسانه در نوار غزه به 227 تن افزایش یافته. مرکز اطلاع رسانی دولت غزه با صدور بیانیه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ نسل کشی نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در تاریخ 7 اکتبر 2027 تا کنون 227 خبرنگار و اصحاب رسانه در این باریکه به شهادت رسیدند. مؤمن محمد ابوالعوف به همراه 3 امدادگر فلسطینی شامگاه دوشنبه بر اثر حمله هوایی رژیم اشغالگر به محله التفاح در شرق غزه شهید شدند. وزیر صحت عامه حکومت طالبان از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله در ایران دیدن کرد. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان در سفر به ایران از بیمارستان و دانشگاه طبی بقیت الله دیدن کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید جلالی با مسئولان این مرکز طبی در مورد تبادل تجربه صحی، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغان و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. همچنین وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌افزاید که مسئولان بیمارستان و دانشگاه یاد شده با ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغان و تداوم همکاری‌ها با افغانستان اطمینان دادند. وزیر صحت عامه حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه و برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران با آن کشور سفر نموده است. نور جلال جلالی وزیر بهداشت طالبان در سفر به تهران با محمد رضا ظفرخندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و درباره تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه سلامت گفتگو کرد. سفارت ایران در کابل در بیانیه اعلام کرد که این دیدار با هدف گسترش روابط بهداشتی و درمانی بین دو کشور انجام شده است. این سفر در چارچوب تلاش‌های طالبان برای جلب حمایت‌های فنی و تخصصی در حوزه سلامت صورت گرفته. ایران پیش از این نیز در زمینه‌های مانند واکسیناسیون، تجهیزات پزشکی و آموزش نیروهای افغانستانی با کابل همکاری داشته است. موزیم ملی افغانستان در روزگاری نچندان دور یکی از غنی‌ترین موزیم‌ها در سطح منطقه به شمار می‌رفت که این کانون بزرگ فرهنگی تانست که در طول ادوار مختلف هزاران اثر باستانی را حفظ و او را به نمایش بگذارد. موزیم ملی افغانستان در زمان امان الله خان تأسیس شد و در سال‌های اولیه تأسیسش که در او دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعضی از آثار تاریخی مثل قرآن‌های خطی، صنایع دستی، آثار برجای مانده از جنگ‌های دوران استقلال و بعضی کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد، ولی به تدریج بسیاری از آثار تاریخی به این موزیم انتقال یافت. متاسفانه در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان این موزیم آسیب جدی دید و اکثر آثارش از بین رفت و یا مورد دستبرد قرار گرفت. اما حالا مسئولین موزیم ملی میگن که در سال گذشته حدود 7000 قلم اثر تاریخی و باستانی از ساحه مثل عینک لوگر و سایر ولایت جمع آوری و به موزیم ملی افغانستان انتقال یافتند. یحیی محب‌زاده معاون موزیم کابل میگه که این آثار از ساحه مثل عینک لوگر و سایر ولایات و گمرکات جمع آوری و به موزیم ملی انتقال یافتند. گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاش ها به خاطر غنیسازی موزیم ملی جریان دارد و جلو قاچاق آثار باستانی گرفته می شود. مسئولین موزیم ملی افغانستان می گویند در سال گذشته حدود 7000 قلم اثر تاریخی و باستانی از ساحه مس عینک لوگر و سایر ولایات جمع‌آوری و به موزیم ملی افغانستان انتقال یافتند. یحیی محب‌زاده معاون موزیم کابل میگوید که این آثار از ساحه مس عینک لوگر و سایر ولایات و گمرکات جمع‌آوری و به موزیم ملی انتقال یافتند.
بیشتر از 6752 قلم آثار، البته این شامل میشه به حوزه مس عینک و آثار که از طریق ارگان‌های امنیتی و میدانوی به موزیم ملی انتقال یافته.
با گفته معاون موزیم ملی در سال جاری 11 قلم آثار باستانی و تاریخی که بیانگر تمدن و هویت این کشور است از قاچاق آن جلوگیری و به موزیم انتقال داده شدند. محب‌زاده:
11 قلم آثار که مربوط میشه از دوره برونز الا اسلام، از این 11 قلم آثار به موزیم ملی انتقال یافت که فعالیت بود که در میدان اولی صورت گرفته و در گمرکات.
همچنان شهروندان افغانستان به حفظ و پاسداری از آثار باستانی، تاریخی و فرهنگی تأکید نمودن، میگویند که این آثار نشان دهنده هویت و فرهنگ ماست و باید از قاچاقان جدا جلوگیری شود. فاروق حفظ آثار باستانی را بسیار مهم میخواند و میگوید:
سابق کلش قاچاق میشد میرفت در کشورهای بیرون میرفت، حالا میراثای فرهنگی که از باید حفظ شود، این هویت وطن ماست دیگه، این باید حفظ شود وطن.
همچنان شاه محمد باشنده دیگری کابل تاکید میکند که اجازه دادن نشود که هویت ما حراج شود.
نمانه برای کسایی که میراث فرهنگی افغانستان قاچاق بکنه به بیرون از افغانستان، چون هم هویت افغانستان و میراث افغانستان نشان میده که ما در گذشته چطور یک تمدن داشتیم.
موزیم ملی افغانستان یکی از موزیم های معتبر منطقه محسوب می شود و علی‌رغم آن که در دوران جنگ ها شماری از آثار باستانی غارت گردیده که بعض آنها سر از کشورهای بیرونی کشید، هنوز هم بیش از 60,000 اثر از دوره های مختلف تمدنی که بیانگر هویت ملی، تاریخی، باستانی و فرهنگی است در موزیم ملی نگهداری می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. این روزها فصل چهارم لیگ فوتسال افغانستان با شور وصف ناپذیری در حال برگزاری است. فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان روز جمعه 16 جوزا با برگزاری مراسمی در سالن کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان 10 تیم از ولایت‌های مختلف حضور دارند. این رقابت‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد و در مجموع 90 مسابقه برنامه‌ریزی شده تا در نهایت قهرمانی فصل مشخص شوم. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده تماسی داشت با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال افغانستان، و از وی پرسید که برگزاری لیگ چهارم فوتسال افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنم.
به نام خدا، سلام خدمت شما و شنوندگان شما. امسال لیگ برتر فوتسال افغانستان میتونه بگه متفاوت تر از دورهای گذشته است. شروع حال هست، جذابیت بسیار زیادی وجود داره. فوتسال واقعا ورزش پرطرفدار در افغانستان و در کل ورزش هیجان انگیزی هست و تعداد زیاد جیمنازیوم ها علاقه وافری که جوانان به فوتسال دارن نشان دهنده ای هست. مهمترین تفاوتی که فصل 4 لیگ برتر فوتسال افغانستان داره، مدت زمان مسابقات هرچند هنوز با معیارهای اصلی خیلی تفاوت داره، ولی گام خوبی برداشته شده که رفت و برگشته و به جای یک ماه دو ماه طول میکشه و ای اگر هر چقدر استمرار پیدا بکنه و مدت زمانش بیشتر بشه، رشد فوتسال افغانستان میتونه بیشتر بکنه. و اگه بازیکن‌ها زمان رخصتی کم داشته باشن، وقتی یک فوتبالیست یا فوتسالیست بتونه در طول 12 ماه حداقل 7 ماه منظم تمرین داشته باشه، فوتسال کنه، فوتبال کنه و فوتبال فوتسال وظیفه روزمرگی باشه، شغلش باشه، شما مطمئن باشین که او بازیکن و او ورزشکار رشد میکنه و به تیم ملی پر راه پیدا میکنه، باشگاه ها رشد پیدا میکنن. اما با لیگ یک ماهه که در حالت یک تورنمنت برگزار میشه، هیچ لیگی در دنیا پیشرفت نمیکنه. به همین خاطر است که فوتسال باید در افغانستان برای بازیکنهای ما تبدیل به یک حرفه و یک تبدیل به یک شغل بشه، که بازیکن وقتی صبح از خواب بیدار میشه، دغدغه رفتن به باشگاه، دغدغه همین رقم که همه ما کار میکنیم، یک فوتبالیست که صبح بیدار میشه باید به این فکر کنه که تغذیه خوب داشته باشه، تمرین خوب داشته باشه، بره به کلاب تمرین کنه، 3 روز دیگه مسابقه کنه. شکست، پیروزی، تلاش، اینا همه باعث میشه که در طول یک سال شما ساخته بشی، تو ساخته بشه، تیم ساخته بشه، تیم ساخته بشه، باشگاه ساخته میشه و باشگاه میتونه لیگ بسازه و لیگ هم میتونه تیم ملی فوتسال قدرتمند بسازه. فکت مهمش اینه که افغانستان و کمیته فوتسال باید کاری بکنه که نیازمندی اونا برای جذب بازیکنان مهاجر کمتر بشه. این خوبه که ما از بین مهاجرین بازیکن داشته باشیم، اما اگر متکی باشیم که 0 تا 100 تیم ملی فوتسال افغانستان مثل حالا از استعدادهای مهاجرین تشکیل بشه، هم کمیته فوتسال ما رو تنبل میکنه، بیکفایت میکنه و همین که خب دیگه تا ابد خود نمیتونیم ما، یک شاید یک نسل ما نداشته باشیم و این تفاوت خیلی زیاد هست. به این خاطر امسال متفاوت تر هست. زحمات زیادی کشیدن، من فکر میکنم تغییرات خوبی هم آوردن. حالا این مسئله ویدیو چکی که آمده خیلی خوب خوبه نسبت به دوره گذشته، ظرفیت سازی کردن در همین 1-2 ماه گذشته و من بازم تکرار میکنم، امیدوار هستم که این روند ادامه پیدا بکنه. یعنی ما انگیزه رو داریم، شروع میکنیم، بعد برای یک چند وقت متاسفانه متوقف میشه. این ما در طول مثلا 2 ماه گذشته استعدادهای خوبی داشتیم که مثلا ظرفیت سازی شد، لیسانس مربیگری شروع شد، کورس ارتقای ظرفیت برای داورا برگزار شد در آستانه لیگ. خیلی خوشحالم که کمیته فوتسال داره از ظرفیت خوب فوتسال ایران استفاده میکنه. آقای کردی و اخیراً یکی از داوران خوب ایران آمده بودن به افغانستان که داورا رو ظرفیت سازی کرد، یک بازی هم قضاوت کرد. این خیلی خوبه که دارن ظرفیت سازی میکنن و این ظرفیت سازی کمک میکنه برای داورای ما، چون ایران چند تا گامی رقم که به تیم ملی فوتسال افغانستان کمک کرده، همزبان ما هستن، همسایه ما هستن، از همه مهمتر رفت و آمد نزدیکه، افهام و تفهیم زبانی خوب است، مشکل زبانی یعنی وجود نداره. اگه مثلا یک ازبک بیایه، یک ترکمن بیایه، قطعا افهام و تفهیم صورت نمیگیره و این همدلیه خوبه، خیلی کمک میکنه. امیدوارم از این ظرفیت بیشتر استفاده بشه که داورای ما بتونن حضور بهتری در مسابقات داشته باشن، سمینارهای بیشتری برگزار بشه و متوقف نشه. شما در گذشته می قرار کردیم یک دوره برگزار شده، باز متوقف شده، 3 سال هیچ گپی نبوده. برای موفقیت یک رشته استمرار موفقیتش خیلی، استمرار در واقع